الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، در این دعای دوازدهم که سیر داشتیم، رسیدیم به اینجا که خلاصه بنده به خدا عرض میکند که من پشیمانم، توبه میکنم، برمیگردم. آیا الان من در این حال که هستم منو میبخشی یا غضب میکنی؟ قریب به این مضامین. بعد بنده به خدا عرض میکند که سبحانک، تو منزهی و پاکی و منزهی از این که بندت پشیمان بشه، بازم چی؟ بازم عذابش کنی. پس لا ایأس منک، من از تو ناامید نمیشوم. چطور وقد فتحت لی باب التوبت الیک، گفتم بابش باب حالیه است، در حالی که باب توبه را بروی من باز کردی، خودت گفتی بیا، وقت چطور میشه که قبول نکنی؟ این تا اینجا بود. حالا اینجا میرسیم به جایی که مطلبی هست که خیلی مهمه براتون باید عرض بکنم انشاءالله تعالی. حالا عنایت بکنید تا برسیم به اونجا. میگه توبه میکنم، بل اقولو مقام العبد الذلیل الظالم لنفسه المستخف به حرمت ربه، بلکه میگویم گفتار بنده ذلیلی را، با تو این دور حرف میزنم، به خدا میگه که ظلم به خودش کرده، گناه کرده، حرمت پروردگارش را سبک شمرده. این خیلی مهمه که در گذشته خدمتتون گفتم که یه نفر اومد خدمت امام صادق علیه السلام. این آدم یه ظرف، حالا خمره بوده چی بوده، روغن مایع داشته و یه موشی افتاده بود در اون، مرده بود، مایع بود، جامد نبود که یه خورده از روش بکنم بندازن دور. خلاصه آمد که من چیکار کنم، حکم خداست. امام علیه السلام فرمودن که برو روغنت بریز دور. گفت یعنی چی؟ این همه روغن به خاطر یه موش همه رو بریزم بیرون؟ حضرت فرمود تو موش را سبک نمیشماری، خدا را سبک میشماری. گاهی وقتا اینجوری میشه، ما خدا را سبک میشماریم، نستجیر بالله. بعد حالا این جهارا گوش بدید، یه مسائلی هست. الذی عظمت ذنوبه فجلت، چنون بنده ای که گناهانش زیاد شده، و ادبرت ایامه فولت، روزگارش پشت کرده، داره میره، حتی اذا را مدت العمل قد انقضت و غایت العمر قد انتهت، دید که دیگه مجال عمل تمام شده و غایت عمرم رسیده. خب حالا گوش بدید. و ایقن انه لا محیص له منک ولا مهرب له عنک، یقین کرده که دیگه از عذاب تو و از کارهای تو هیچ راه فراری نداره، هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه، وقت گذشته. خب اینجا که اینطور شده، تلقاک بالانابه، اینجا اومده رو به تو آورده که توبه کند. اینجا یه صحبتی داریم عزیزان، خواهران، برادران، خوب دقت بفرمید. اولا که در درسه گذشته گفتیم خدمتتون که اینا، ببینید، واقعا برای ماست که یا ما یاد بگیریم. حالا یه بخشی هم خوندیم که اینا معصومن، حتی ترک اولام نمی کنن، اینقدر اینا عظمت میبینن که حتی خوردن و خوابیدن را هم مثلا گناه فرض میکنن. اینا را هم گفتیم که البته گفتیم بخش تجلیات همینجا در اینجا هست، منتها اون بحث تجلیات جرأت میخواد مطرح کردنش، شما ها اهل فضلین، اما بالاخره باید اون دم بکشه، دم نکشیده هنوز، اونو انشالله شما از من طلب دارید. اما یه مطلب مهمی که در صحیفه مبارکه سجادیه عنایت بفرمید، من اینو خواهش میکنم، اون دفعه هم گفتم خدمتتون، الحمدلله با این فضیلتی که دارین اینو عنایت بفرمید که اصلا این، ببینید، اینا بیان حال ما هست، بیان حال ماست. یعنی اگر گناهت زیاد شد باید حالت این باشه، و اگر آمدی دیدی وقت گذشته چی باید بکنی، عمل مدت تمام شده چی باید بکنی، تمام این اصلا بیان حال ماست. آقا اینه مثل که میگه اگر گناه کردی برو اقرار کن، مانند یک بنده ذلیل ظالم به خود حرف بزن، بعدم دید مدت تمام داره میشه چه بکن، همش ایناست. این یک. دو، این که اینجا الان در بادی نظر اینا را که ما میخونیم میگه خب ایامش تمام شده، داره تمام میشه، رفته، مدت عمل تمام شده. خب دو تا سوال اینجا پیش میاد در بادی نظر. یک، این که آیا این دعا پس مال مخصوص من و امثال من میشه؟ آره، من و امثال من، حالا یه ذره بالا پایین، ما ها مثلا، من در این سن، جوان دیگه نمیتونه به خوده. خب این یه سوال، یه نکته. نکته بعد این است که خب حالا اینجا میفرماید که مدت عمل تمام شده، این مدت توبه کنه پس چگونه توبه میکنه؟ میگه حتی ازاره مدت العمل قد انقضت، مدت عمل تمام شده، پس چطور توبه میکنه؟ چجوری وقت پیدا میکنه؟ حرف رو میزنه؟ جوابش چیه؟ جواب سوال اول رو بدم بعد دومه. اولا که گفتیم که این تعابیر به یه پیرمردی میاد که روزگارش گذشته مثل من و همسال من، حالا بالاخره پیری هم مراتب داره، خدا رحمت کنه، حاج آقا سید فاطمی فرمودن آرزو بر جوانان عیب نیست، نزدیک 100 سالش بود. حالا خلاصه عرض می شود که چی؟ نه، میگیم که خب حالا باش، من امثال من بخونن، جوان چیکار کنه؟ جوان که اینطور نیست، ماشاءالله 20 سالشه، 19 سالشه، 25 سالشه، نمیدونم 30 سالشه، خیلی هم مدت داره. پس اون چرا؟ گفتم که اینا برای ما هست و اصلا مجسم کردن سرنوشت ماست. این پیر چه هیچ چلا باید بگه، اما جوانم میخواد بهش بگه که یعنی تو هم بدون و آگاه باش که سرگرم جوانی نشی، توبه رو به تأخیر نندازی، اگه به تأخیر بندازی تو هم به همین سرنوشت دوچار میشی. این جواب این. اما جواب بعدی که آقا اگه مدت تمام شده چگونه پس توبه میکنه؟ آها، اینجا سید علی خان مدنی رضوان الله علیه یه توضیح زیبایی داره که براتون میگم. میگه که و قوله انقضت و انتهت، این چی میگه هی منقضی شده و تمام شده، میفرماید من باب تعبیر بالفعل مشارفته. ببینید یه وقت تمام نشده، مثلا یه نفر هنوز نمرده هست، ولی میگن بس که فلان کس هم دیگه آخراشه، مثلا مشرف به موته، مشرف به مثلا رفتن از این دنیاست. میفهمد اینا به معنای مشارفت آمده شده، نه اینکه یعنی مثلا الان از سایه آخرین دقیقه عمرش رسیده، نه این نیست، این باشه که نمیتونه توبه کنه که. میگه یعنی دیگه داره تمام میشه، بخواد این مشارفت. خلاصه حالا بازم اینجا مطلب داریم که میگم خدمتتون انشالله. حالا من پیر مدام دیدم که دیگه خب خیلی پیر شدم، چکار کنم؟ اون جوانم میگه ممکنه من به این سرنوشت دوچار بشم. بابا اینا تمام بیان حالات ماست. خیلی خوب، حالا که اینطور شد، من عمرم رو اینطور گذروندم، پشیمان شدم بعدن، الان میبینم فرصت کمه، فقط دیگه یه کاری میتونم بکنم که توبه کنم و مشرف هستم و هیچ محیص و یعنی فرارگاهی هم نیست. چکار میکنه؟ تلقا که بالانابه، اینجا میاد پروردگار رو میکند به تو با انابه با توبه، و اخلص لکت توبه، توبه را برای تو خالص میکنه. خالص کردن توبه چیه؟ حالا اینجا نکته خیلی مهمی هست براتون بگم. میگه چرا میگه اخلص لکت توبه؟ آقا ببینید بحث کردن علمای اخلاق چه توبه، گوش بدید دقیقه. من از یک گناهی توبه میکنم، میگم که ممکنه من اگه توبه نکنم این مقامی که الان دارم در فلان جا، میزی که دارم مثلا گرفته بشه، یا پولم کم بشه، یه وقت مثلا به چیزی بشه، توبه میکنم که دیگه اینا نباشه. این توبه خالص نیست. اگه توبه میکنی که میزت نگیرن، تعارف نداریم. ببین بحث علمیه، این توبه خالص نیست. توبه میکنم که یه وقت مثلا زندگیم زیر رو نشه، این خانم از من بدش نیاد دیگه، مثلا بذاره بره خونه پدرش مثلا. این توبه نیست. میفرماین توبه وقتی توبه میشه که فقط برای راضی کردن پروردگار با قطع نظر از همه اینا، فقط جنبه راضی کردن خدا داشته باشد. اگه توبه میکنم که دیگه ولی این کارا نشه، این توبه خالص نیست. توبه ببین برای خدا، فقط برای راضی کردن خدا، هیچ ربطی به چیزی بدی توبه خالص نمیشه. این از این. بعد حالا این آدم اومده توبه کنه، چی میگه؟ چجوری؟ ببین چقدر پشیمونه. این الان مصور کردن حال یه بنده است که واقعا پشیمان شده، زیر رو شده، بله مثل هور شده. نه اینجا حالا بله رفتیم مسجد، مثلا فلان کس میگفت که ما رجب بگین استغفرالله، نه این نیست، زیر رو میشه. الان اینجا به شما میگم انشالله. فقام الیک بقلب طاهر نقی، اومده به سوی تو، بلند شده اومده به سوی تو با یک قلب پاک که اصلا از همه چی پاکه. توبه میکنم پولم زیاد بشه، توبه میکنم فلان، این حرفا نیست اصلا، اصلا غیر تو رو نمیبینه. فقام الیک بقلب طاهر نقی، اینجا نکته ادبی هست براتون بگم، چون الحمدلله اهل فضل میان توی مجلس. عزیزان در اینجا میفرمایند تضمین هست. تضمین یعنی چی؟ ببین یه تضمین شعری داریم ما، یکی مثلا یه غزل حافظ رو تضمین میکنه، از سعدی یه چیزی تضمین میکنه، اینو نمیخوام بگیم. بحث تضمین لغویه. البته گفتم شما اهل فضلین، چون بحث علمیه تعارف نکنیم بهتره. بعضی از مدعیان فضل اصلا تضمین لغوی را نمیدانند، برای همینم خیلی جاها لنگ میزنند. تضمین خیلی مهمه در لغت. ببین الان در قرآن تضمین زیاد داریم. ابن جنی یکی از بزرگان علما بوده، طفلک جنی نبوده ها، اینو به شما بگم، باباش رومی بوده، کنی بوده اسم باباش، عربا بهش گفتن جنی، خوندم شد ابن جنی، کنی بوده، که سید رضی رضوان الله علیه در کتابای خود از او به عنوان شیخنا ابن جنی یاد میکند. شوخی نیست، سید رضی باج به کسی نمیده، این مرد بزرگی بوده. کتابی داره به نام خصائص که اصلا زمانه نظیر اون را نیاورده. در اون خصائص میگوید که تضمینات قریب به این مضا میشد که تضمینات قرآن جمع بشه یه مجلد زخیمی میشه. در معاصرین مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تضمینات قرآن ید طولا داشته و خوب کار کرده. در قدیمیا ابو حیان نحوی هم در تضمینات خوب کار کرده. تضمین چی اصلا؟ تضمین لغت، تضمین این است که شما یه لغتی رو که متعدی به یک حرفی میشه اون حرفو نیاری، یه چیز دیگه بیاری. مثلا فرزن ما میخواییم آب بخوریم، عینن یشرب و بها. تو قرآن خوندین دیگه عباد الله، تو سوره مبارکه دهره. خب طلبه بیچاره که اول میره مدرسه تضمین سرش نمیشه، بهش میگن یعنی منها، اونم میگه چشم. در حالی که اینطور نیست، تضمینه، باید من می آورده نه آورده به آورده. گفتم قاعده تضمینی که اون حرفی را که میخوای باش تعدیه کنی یه چی دیگه بیاری، یا اصلا محتاج به حرف نیست حرف بیاری. حالا عینا یشرب بها یعنی چی؟ معنای تلذذ به این تضمین شده، یعنی یشرب و یتلذذ بها، میخوره و ملتز میشه با اون، به این میگن تضمین. ببین حضرت صدیقه کبرا ارواح الله الفدا وقتی وارد حضور پدرش میشد، از من شنیدید که در صحاح سته برادران اهل تسنن آمده که میگه هر وقت حضرت زهرا وارد میشد پیغمبر اکرم قام الیها، نمیگه قام لها. اگه کسی برای کسی بلند شه به خاطر او میگن قام له، اما قام الیها معنای استقبال بهش تضمین شده، یعنی بلند میشد دخترش دو قدم هم استقبال میکرد، تضمین میگن به این. اینجا میفرماید که قام الیها و قام الیک. ها میفرماید اینجا قام الیک، قام الیک تضمینه. سید میفرماید که یعنی قام مقبلا الیک، بلند میشه در حالی که رو به تو داره میاد، اصلا توجهش توی و هیچ غیر از تو نمیبینه. به قلب طاهر نقی، به قلب پاکیزه، دیگه گناهان رو برس نکنه. البته اگه کسی این حالت پیدا نکنه نقص نیست، این بالاترین حالت الان میرسیم انشاءالله به اونجا توضیح میدم. ثم دعاک بصوت حائل خفی. ببین آدمایی که گریه میکنن صداشون عوض میشه، حائل یعنی تحول یافته. دیدی بعضی گریه میکنن در گرفتاری ها صدا آهسته میشه، صدا پیچ میخوره. حتی گاهی وقتا یک کسانی به من در دل میکردن، دیدم مثلا نمیفهمم چی میگن، سب کردم گریهش تمام شه بعد بگم، گریهش نمیذاره چیزی بگه، حتی نمیفهمه. اینم اینجا دعاک، ثم دعاک بصوت حائل خفی، با یه صدای تحول یافته آهسته که نزدیک از شنیده نشود. قطعت علک فنحنا، اصلا سرش از خجالت آورده پایین منحنی مونده. و نکس رأسه و فنسنا، چه هر دوتاش مترادفن، یعنی اونم به همین معناست که سرش آورده پایین و منحنی مونده. حالا گوش بدید، جالبه. قد ارعشت خشیته رجله، خشیت او پاهای او را عرض شود متزلزل ساخته، پاش داره می لرزه. و غرقت دموعه خده، این دوتا گونه هاشو اشکاش غرق کرده. اول چرا گفته خشیت، خوف نگفته؟ خوف و خشیت یه فرق داره نایون خواهرها، توجه کنید. ببین خوف، خوف از عذابه، خوف از عقابه، و یه خافون سوء الحساب، توجه کردی؟ خشیت خوف از اونم، اما به علاوه درک مقام عظمت و درک هیبت. هیبت ببین، انما یخشى الله من عباده العلماء، دیدی خشیت داده به علماء. به جز این نیست که دانشمندان از خدا میترسن، خشیت داره. اون اصلا میگه که جهنم یادش نمیره، میگه من به این عظمت که پروردگار بالا سرم چطور معصیت کردم، هیبت او را گرفته. حالا اینجا خیلی حرف داریم. عرض شود خدمتتون که اینجا سید علی خان یه مطلبی میگه، من مطلبیشون رو میخوام نقل کنم. میفرماید که انسان ناراحت بشه دستش میلرزه. اینا ببینید شو قصه نیست. ببین شما در حالات هور میخونید مقاتل معتبر رو نگاه کنید، میگه یه آدم بود که دو نفر سه نفر اگه آدم شجاع قهرمان میگفتن یکی اونو میگفتن، اما تمام تنش میلرزید. شوخی نیست. توبه اینه که اون رفیقش میگه گفتم چرا میلرزی؟ گفت نه فکر کنی چه ترس و وحشت، نه فکر کنی ایناست، بابا چرا میلرزی؟ گفت ارا نفسی بین الجنت و النار، موندم بین این دوتا. خوش نه دیگه، بینه اینا معتبره، نوشته شده، نقل شده، زحمت کشیدن اینا. یعنی این حرفا را عینیت میده که به هر آدم میلرزه کار بالا بگیره. حالا سید اینجا یه چیزی از شبات خدمتتون که نقل میکنه، میگه که انسان ناراحت بشه دستش میلرزه، خیلی مونده موبت به پا برسه، به پای آدم بلرزه. واقعا چون دیدین یه نفر ناراحت میشه دستش میلرزه، پاش نمیلرزه، خیلی کار داره تا پا بلرزه. اینجا ایشون میفرماید که یدل علی ذلک قول الشیخ الرئیس فی القانون، خواست میگه که بر این حرف دلالت میکند قول شیخ الرئیس در قانون، که شیخ در قانون در مورد رعشه دست و پای حرفی زده. واقعا شیخ مرد بزرگی بوده، قانون کتاب واقعا بزرگیه. ما چه بزرگانی داشتیم، 1000 سال پیش این کتاب رو نوشته، خدا رحمتش کنه، مرحوم دکتر محمود نجم آبادی رحمت الله علیه که تاریخ طب در ایران هم نوشته، پیر مردی بود دانا، و خود ایشان به من گفتش که معالجه دستگاه گوارش که در قانون هست امروز پذیرفته شده. خیلی حرفه ها، امروز این تازگی داره. و پزشک دیگری که خدا او را رحمت کنه، خیلی اونم مقام بالا داشت، اونم به خود من گفتش که مادامی که دستورهای شیخ ابو علی سینا رو در مسئله آسم رعایت می کردند، آسم مطلقا تلفات نداده بود. از وقتی که دستورای او را در آسم کنار گذاشتن، آسم تلفات داد. اینا اینجوری. حالا به هر حال اینا آدمایی بودن، نوابغ بودن، آیات خدا بودن، خیلی بزرگ نوابغ واقعا. یدل علی ذلک قول الشیخ الرئیس فی القانون، این که میگه سید بیفرماید که فرض کنید دست میلرزه در گرفتاری ها، نوبت به پا خیلی نمیرسه، میگه شیخ فرموده قد تکون الرعشت فی الیدین دون الرجلین. حالا این هم یه نکته ای سلا هسته بیاره، چون سید علی خان علامه بوده، بناست که مطلب رو واقعا یعنی خیلی بررسی کنه از تمام ابعاد. قد تکون رعشت فی الیدین دون الرجلین، قانون 4 جلده. دعا کنید یکی از نازنین های روزگار و دانشمندان عزیز اون الان دست گرفته که اینو چاپ کنه، چون میخوان در خارج از کشور و در دنیا جشن 1000 سال تألیف قانون رو بگیرند. دعا کنید اونم رستگار بشه انشالله، چون قانون همش 2 بار چاپ شده، یه بار یه چاپ سنگی در زمان قاجار شده در یه جلد بزرگ که آن خیلی عزیز الوجود است. من 1 بار دیدمش، فقط زیارت کردم، نه مالکش نشدم. بله، یه 4 جلدی هم در مصر چاپ شده که خب اون در اختیار ما هست. خلاصه خیلی کتاب مهمی چاپ بشه انشالله با حواشی و تصحیح. نه اون چاپ قاجار هم خیلی غلط داره، چاپ 4 جلدی مصر هم جمان میکنم خیلی غلط داشته باشه. خلاصه این باید تصحیح بشه انشالله بیاد بیرون، وان آبروی ماست. قد تکون رعشت فی الیدین دون الرجلین، می فرماید که ای بسر رعشه در 2 دست پیدا میشه، در پا پیدا نمیشه. لأن الروح المحرك في أسافل البدن أقوى وأشد لحاجة تلك الأعضاء إلى مثله. میگه اون نیروی محرکه در پایین بدن و در پاها بیشتر از بالاست، زیرا این پاها، این قسمتهای پایین به نیروی بیشتر محتاجن. شما ببینید، شما چیزی را که رو بدنتون بذارید و با پا حمل کنید، هیچ وقت اونو با دستت نمیتونی، اگر بردارید ناراحت میشی. این پایینه که این نیرو رو داره. خیلی زیبا گفته، لأن روح المحرک فی اسافل البدن اقوى واشد لحاجة تلك الاعضاء الى مثله، فلا تنفعل عن الاسباب التي ليست قويه جدا انفعالا شديدا واليد ليست كذلك. خلاصه میگه دست اینطور نیست، اون است که بیشتر محتاج به انرژی پاها و پایینا. پس بنابراین چی میشه که یه وقت نوبت پا میرسه که خیلی شخص باید گرفتار بشه تا پاهاش هم بلرزه؟ چنون که میشه در بعض گرفتاریت شاید پاهای شخصم. حالا البته سیدین آورده این برای امام معصوم چیزی نیست. میفرماید که میگه معصوم این جمله را که میگه، سید علی خان میگه فنظر ایها المتأمل الى ملاحظته علیه السلام فی هذه العباره لهذه النقطه الدقیقه. میگه کسانی که طب بخونند این نشتارا میدونن، این چون دیگه همه چیز میدونسته معصوم بوده، حتی به اینم اشاره کرده، به یک نکته طبی هم اشاره کرده. حالا خدمت شما عرض شد، حالا این بنده آمده، البته اینقدر به گناه خودش متوجه شده، ناراحت شده که صداش متحول شده، صداش خیلی آهسته شده، نزدیک شنیده نشه، سرش انداخته پایین، خم شده، پاهاش از خشیت او رعشه می لرزه و دوتا گونه های او را اشکای او غرق ساخته. حالا چی میگه؟ ایناش خیلی جالبه، اینا رو گوش بدید بعد دیگه یواش یواش بله رخص بشیم. یدعو کبیا ارحم الراحمین، تو را با جمله یا ارحم الراحمین صدا میکند. دست کم نگیریم، الفاظ رو دست کم نگیریم. ببینید دیگه ماه رجبه، ببین شما فاضلین، اهل فضلین، به شما نمیگم، میگم برین به بقیه بگین آقا بازی دیگه پسی به قولای بهادینی، چقدر بازی کردیم ای خدا، چقدر با الفاظ بازی کردیم، عوام بازی دیگه بسه، یا ارحم الراحمین یه رو ببینید کارت درست میشه. توجه کردید؟ یه ذکر رو 14,000 مرتبه در یک جلسه میگفتن برای حاجتی. یه صاحب دلی رفت پیش آقای بهادینی که آقا 14,000 مرتبه میگن، فرمودن یک مرتبه کافیه. آخ بابا چه خبر آخه 14,000؟ یه شوخی میکردن میگفتن یه نفر شهر برزاد المعاد نوشته 400 جلد شده. گفتن چطور؟ گفت مثلا اونجا که میگه 40 تا یاسین بخونه، 40 تا یاسین نوشته واقعا. مثلا 1000 تا نازل نبخونه، 1000 تا نازل نوشته. به هر حال دیگه ببین، درست بگیم یه بار کافیه. یدعو که بیا ارحم الراحمین، میگه یا ارحم الراحمین. بعد دو تا جمله داره، اینا رو دوست دارم خیلی دقت بفرمایید. بعضی شرحا خراب کردن، در سید علی خان حق و ادا کرده، حیف است که گوش ندید. خدمت شما عرض شود که اول میگه یا ارحم الراحمین، بعد میگه یا ارحم من انتابه المسترحمون، ای مهربون ترین کسی که رحمت خواهان به او اصرار میکنن. ببینید انتابه من چیه؟ یکی بیاد به نفر یه نفر وایسته اصرار بکنه، ها میگن انتابه او، آقا خواهش میکنن، میگه استدعا میکنم، هی میگه میگن این آدم رو انتابه او. یه چیزی هم هست که اونم خیلی مهمه، یه وقت دیدین که بعض ارباب نیاز از چند طرف اون شخص میاد، مثلا میاد از چپش آقا خواهش میکنم، میره یه طرف از اون طرفش میاد، از روبرو میاد، طواف میکنه تقریبا، یه حالت بشره. میگه یا ارحم من انتابه المسترحمون، ای مهربان ترین کسی که رحمت خواهان به او اصرار میبرزد، و یا اعتفه من اطاف به المستغفرون، ای از شبت که مهربان ترین کسی که استغفار کنندگان دور او طواف میکنن، دورش میچرخن. مگه خدا دور داره؟ نه بابا، الله علی. حضرت صادق سلام الله علیه فرمود که المقتصد یحوم حول ربه، مقتصد میانه رو، حالا معنی داره، دور ربش میچرخه. در گذشته شد خدمتتون عرض کرده باشم که خدا جسم نیست، نعوذ بالله، ما دورش بچرخیم، یا در مکان مشخصی نیست که ما دورش بچرخیم. اما علامه بزرگوار ابن میثم بهرانی رضوان الله علیه، که از کبار علمای ماست، ایشون در شرح خود بر نهج البلاغه فرموده که قریب به این مضامین شاید باشد که شما نمیتونید دور خدا بچرخید، چون خدا نعوذ بالله جسمی که نیست، که یه مکان مشخصی نداره. کعبه را گذاشتن برای اینکه ما دور کعبه بچرخیم، مثل اینکه دور خدا میچرخیم. اعتکاف هم همینه دیگه، اعتکاف. ماشاءالله الان هزار ماشاءالله. حالا به من فرمودن که بیام شب جمعه اینجا راجب اعتکاف حرف بزنم، منم گفتم چشم. اعتکاف هم خیلی چیز خوبیه، ولی خوبه که واقعا با بصیرت و با قلب شروع بشه، از قلب منشأ پیدا کنه. ولی لا لا زید ابن ارقم رفته اعتکاف، منم بیام؟ نه، واقعا ببین خودت برو، مستقلا برو. اون گفته خیلی ثواب داره، نه نشد، باز شد همین عوام بازی رو درجا زدن. اعتکاف یعنی من میخوام همیشه پیش خدا بمونم. حالا الان نمیتونم بگم، اگه زنده بودم شب جمعه زحمت نبود، حالا تشریف بیارید. اونو که اعتکاف میکنن که در جای دیگه حتما دیگه پابندن. این سوال نوشتن که در مسجد اعظم حتما باید باشه یا در مسجد دیگر هم میشود. نمیدونم آقا، ببخشید، چون خیلی مد شده مسجد اعظم گیر نمیارین دیگه، مد شده دیگه. مد یعنی نه اون معنا، یعنی ماشاءالله خیلی مشتری داره. من ناراحتم که فلسفهش گفته نمیشه. این همه جوان، این همه مشتاق، یه فلسفه ای گفته بشه، عزیز من قربون برم، آخه ایچی نمیشه که. آخه هی بگن شب رقائب، من بچه بودم و تاله که دیگه پیر شدم یک نفر ندیدم این رقائب رو توضیح بده. این که میگن لیلة الرقائب یعنی چی؟ ما فقط حلوا شو دیدیم، چه حلوا میپختن بعضی ها. حالا که گذشته، ولی برای رقائبای بعدتون گفتم که رقائب جمع رقیب است. رقیبه در اینجا به معنای از اون جاهاییست که فعیل به معنای مفعول میاد، یعنی مرغوبون فیه، یعنی چیزای مرغوب. اون شب شاید پروردگار یه چیزای خاصی به بندگانش میده. دوستان گفتن که بگین خدایا از اون چیزای خاص به ما بده. حالا انشالله برای رقائبای دیگه تون شما جوانید میبینید. علی کل حال اینجا هی میگه خدای منو ببخش، مثل کسی که از چپ میاد از راست میاد، هی میره طواف میکنه. دقت کردید؟ و یا ارحم من انتابه المسترحمون، و یا اعطف من اطاف به المستغفرون، و یا من عفوه اکثر من نقمته. ای خدایی که عفش از عذابش بیشتره، و عفو خدا بیشتره. یه نفر در زمان حضرت سجاد علیه السلام گفته بود که من تعجب میکنم اینا که نجات پیدا میکنن بهشت میرن چجوری میرن. اومدن به سید الساجدین علیه السلام عرض کردن، حضرت فرمود که دیگه اصلا دید حرف خیلی پایینه، متعرض نشد، فرمود و اما انا اقول، من اینطور میگم. اون گفته و تعجب از کسی نیست که جهنم میره، تعجب از کسی که چطور بهشت میره. حضرت فرمود و اما انا اقول لیس العجب ممن نجا کیف نجا، تعجب از اونا نیست که بهشت رفتن نجات پیدا کردن. و انما العجب ممن هلک کیف هلک، تعجب از کسی که چطور جهنم رفت. آقا جهنم رفتن مشکلی به این آسونی نیست، باور کنید. اما با این همه رحمت، با این همه بهانه ها، چجوری آدم میری جهنم؟ ببینید چه میکنه که میری جهنم، تعجب آوره واقعا. و یا من عفوه اکثر من نقمته و یا من رضاه اوفر من سخطه. ای خدایی که رضای او فراوانتر از غضبشه، توجه کردید؟ به به. و یا من تحمد الى خلقه به حسن تجاوز. خدمت شما عرض شود که یه بحثی ما داریم در گذشت که توجه کردید در قرآن هم اشاره شده گذشت نیکو بکنید، گذشت زیبا، توجه فرمودید. حسن تجاوز یعنی گذشت نیکو. این چیه؟ ما هم از خود یاد بگیریم دیگه. ببین یه وقت ما از کسی میگذریم، گذشت میکنیم، اما چطور؟ میگه که درسته که تو ما رو به خاک سیاه نشوندی، ضربه هم زدی که هیچ وقت جبران نمیشه، خب اما بیا حالا شامتو بخور، زهر ما رو بخوره. چه این عف نشد، منت بذاری بروخش بکشی. میگم بعضی ها، من دیدم عرض میکنم، میگم ضربه ای که تو زدی جبران نمیشه، ما رو کشتی اصلا تو، اما حالا دیگه چه کنیم، حالا بیا بالاخره حالا بگی شامتو بخور. نه، این گذشت زیبا نیست. گذشت زیبا اینه که بگه آقا دیگه رها کن، می حرف نزن، بیا شام رو بخوریم. خب چطوری؟ احوالت چطوری؟ یا صحبت عوض کن. گفتم یه دست دوستانم حتما شنیدید که یک عالمی از دنیا رفته، رضوان الله علیه، حالا شاید راضی نباشه اصلا من بگم، حتی روحش راضی نباشه. بعضیاتون که نشستیم از من شنیدین اینو، اونا که نشنیدن بشنون. آقا ایشون یه مؤسسه ای داشت، تو مؤسسه به یک نفر خیلی خدمت کرده بود و این آدم بی خبر او 7 سال کارو ترک کرده بود، رفته بود جایی بوده که 7 دقیقه هم اگه کار ترک می شد کار خراب می شد. خلاصه بعد 7 سال این آدم متنبه می شه بیاد از او عذرخواهی بکنه. این عالم خدا رحمتش کنه، منم خیلی زیارتش کرده بودم، شیخ بزرگوار، شاگرد آیبرو جردی هم بوده. آخه بعضی ها واقعا ساخته شدن توی مکتب، بعضی ها بازی کردن، بعضی ها ساخته شدن، وارسته شدن. شنیده بود که این داره میاد مؤسسه، فکر کرده بود خب این میخواد بیاد معذرت خواهی کنه، اما جلوی جمع ببین چه آدم بوده، با اون مقامش، عظمتش، پیرمردیش، آقا با همین لباس روحانیش رفته بود سر کوچه وایستاده بود که این که بیاد جلوی مردم معذرت خواهی نکنه. ببین چقدر انسانیت میخواد آدمی که اینقدر خدمت کرده. آقا حاجا سلام علیکم. سلام جانم، تک سلامش هم جونم بود، سلام جونم، بیا بریم. آقا من آخه امروز هوا چقدر گرمه، تا اومد بگه این پارچه را کجا خریدی، خیلی زیباست، باز تا اومد بگه این ماشینا تازه در اومدن، مثل که زیاد در تهران نیستن، بالاخره نزاشت این عذرخواهی کنه، نزاشت. آدم کریم حتی عذرخواهی را نمیتونه تحمل کنه، نگاه نمیخواد حرف بزنی، اما لعیم برو جلوی لعیم عذرخواهی کن، عشق کبابه، دود بلند میشه، اینم لذت میبره، عذرخواهی میکنی چه فایده داره؟ حالا که کار گذشته، تو منو کشتی عذرخواهی میکنی، انشالله بمیری، به زمین گرم بخوری، عذرخواهی هم میکنه، حالا وایسا بهت میگم. ولی کریم چیه؟ مجال نمیده طرف عذرخواهی بکنه. اینا رو باید از اهل بیت یاد بگیریم عزیز من، یاد بگیریم اینا رو ما. الله اکبر. خب گذشت آقا، گذشت اینا. یه جمله بگم حیفم میاد، انشالله که از برنامه حذف نشه، مهمه. یک نفر آدم نانجیب خبیث پلید سعایت کرد به دربار خلافت که حضرت امام هادی علیه السلام که شهادتش در همین ماه بوده که تبعیدش کنن از مدینه به برنش سامر را بغداد. وقتی حضرت رو اسب نشست، تو را خدا گوش بدید، ببینید ما چه ائمه‌ای داریم، وقت از اینجا بریم بالاتر چه خدایی داریم که نرا ساخته. این آمد، آقا این معجزه است، من نمیدونم، ما اگر این طورم نباشیم لاقل یه عطری از اینا بگیریم. اومد حضرت رو اسب نشسته که دیگه میخوان الان برن، دیگه برن بغداد و سامر را، و حضرت از مدینه جدش جدا بشه. این خبیث آمد گفت میدونی به حضرت هادی، همه این کار را من کردم، من باعث شدم داری میری، اگر لب از لب برداری میرم باغ بستان دوستانت با آتش میکشم، چاهاشون رو کور میکنم، چشمهاشون رو کور میکنم. حضرت فرمود ها به کسی نگی این چیزا را. میگه حضرت فرمود که به کسی نمیگم، به بالاترین کس گفتم. گفت به کی گفتی؟ میگه به خدا گفتم. امام هادی که گفت به خدا گفتم، این شروع کرد لرزیدن. شوخی نیست آقا، ببین دیگه اگر حالا بیاد بره به خلافت درباره خلافت بگه همه را من دروغ گفته بودم فلان، یه حرفی، اما نه، آب از آب تکون نمیخوره. همین شروع کرد لرزیدن، گفت منو عف کن. حضرت هادی فرمود عفت کردم. آخه شما نگاه کنید، درد به مردن میده شخص، ولی بازم میگه عفت کردم. ما حاضر نیستیم یه وقت در منزل ما یه سری تقصیری بگذاریم. نواهای خوبی داره. خب پس تمام بشه، یه صلوات بفرستین. احسن. اینم گوش بدید دیگه، برشیم بریم دیگه بقیه دعا بمونه. و یا من تحمد الى خلقه به حسن تجاوز. ها گوش بدید، اولا تحمد اینجا چیه؟ باب تفعل. اما میفرماید در اینجا به معنای استحمده آمده، یعنی طلب حمد، طلب ستایش. خدا یک کاری میکنه که بندگان بی اختیار میگن الحمدلله، از اینا ستایش میگیره، حمد میگیره. اونم نه که خدا خوشش میاد، نه، اینا که حمد میکنن خودشون ترقی میکنن، برای این از اینا حمد میخواد. و قول الحمدلله چیه؟ حمد خواسته. و یا من تحمد الى خلقه، ای خدایی که از خلقش حمد خواسته، به چه وسیله ای؟ به حسن تجاوز، که با گذشت نیکو، با گذشت نیکو پروردگار طلب حمد از خلقش کرده. چه خدایی داریم، نیکو از ما میگذرد. خدمت شما عرض شود که اینم حیف بهش ما نگم، سابق دیدم در یک کتابی مال یک اهل دلی بود، نوشته بود که ظهور اسم کریم در دو جهان است، اسم مبارک کریم در هم دنیا ظاهر میشه. بله کاملا برای همه ما ظاهر شده اگه قدر بدونیم، در آخرت هم ظاهر میشه. ظهورش در آخرت یه چیز عجیبیه. اون صاحب دل میگوید خیلی عجیبه ها، که یکی از ظهورات اسم کریم در قیامت این است که بنده تا محشره فمن یعمل مثقال از ذره خیرا یره، نشونش میدن باید بدون آخه، فمن یعمل مثقال از ذره شرا یره. اما دیگه حالا که عفش کردن میبره برو بهشت. خب اگه تو بهش یاد این گناهانش بیفته، اونم چه یادی؟ آخه در آخرت کشف غطا میشه، میگه رعا جلیل اسیانهی جلیلا، گناه بزرگ رو واقعا گناه بزرگ میبینه. اینجا میگه بارا بابا من چه کار کردم؟ مردم یه کارایی میکنن که معلومه نماز شبه، ولی اونجا میبینه کار خیلی بزرگه. فرعا جلیل صحیفه است دیگه، فرعا جلیل اسیانه جلیل، اصلا گناه بزرگ واقعا بزرگ میبینه، چون عالم آدم کشف غطاز پرده رفته که دار. حالا اونجا رفت بهشت با این چشم تیز و با این کشف غطا، یاد گناهانش بیفته چی میشه؟ میگه تمام بهشت زهر تنش میشه. اسم کریم ظهور میکنه، میفرماید اهل بهش گناهانشون یادشون میره که تا این نعمت را نوش جان کنن. ببین چه خدایی داریم. حسن تجاوز گذشت نیکو این است و یا من تحمد الى خلقه به حسن تجاوز. تا اینجا بماند تا انشالله بعدن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.